بود در خصوص روند سود سپرده ها و سود بین بانکی مشاهده می شود در کنار برخی تحولات اقتصادی عمدتاً نتیجه تأثیر اقدامات احتیاطی در کمتر از 2 سال گذشته است. اشاره ایشان به برخی از اقدامات انجام شده به این صورت است: نظارت جدی و مدیریت شده بانک مرکزی بر بانک ها و مؤسسات اعتباری ناتراز و مشکلدار بر اساس اختیارات کسب شده از سران قوا، تجدید نظر در صلاحیت فنی مدیران بانک هایی که عملا ناقض مقررات مصوب بودند و تداوم اعمال مقررات، جلوگیری قاطع از اضافه برداشت بانک ها و مؤسسات اعتباری و کاهش تدریجی و رساندن آن به حداقل ممکن. ۳۰۳۶۳۷ سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی اقتصاد است و دعوتتون میکنم تا شنونده برنامه زنده رهیافت باشید.
مردم واقعا خب تحت فشارن، ما این رو درک میکنیم، میدونیم و فشار زیادی از ناحیه دشمن داره به مردم وارد میاد.
این که مشکلاتی که امسال داشتیم، خب رشد صنعت کشور خب مستقر مثبت بود،
همه سر سفره مسکن مصر نشستن.
باید ما این حضور مردم و این حمایت مردمی در عمل نشون بدیم که ما قوی تر شدیم.
از رادیو اقتصاد بذار تشکر ویژه داشته باشم، واقعا خیلی ورود خوب مناسب و فعال داشتیم.
رهیان
جهش تولید در واقع از ابزارهای قدرت.
برنامه‌ای با حضور کارشناسان و متخصصان بی‌پروا برای بررسی مهمترین مسائل اقتصادی و مطالبه از مسئولان.
به نام خدا. سلام مردم ایران، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم، با این برنامه تا حوالی ساعت 22 همراه شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. همطور که پیشتر هم اطلاع رسانی کردیم، در ماه مبارک رمضان برنامه رهیافت از ساعت 21 تا 22 تقدیمتون میشه. انشالله قبول بشه طاعات و عبادات شما هموطنان عزیز و ارجمند. امیدوارم که سر سفره‌های افطار ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نفرمایید. امشب می‌خوایم به بازار سرمایه بپردازیم. رشدی که در بازار سرمایه از سال گذشته اتفاق افتاده، در طول سال 98 بالغ بر 180 و چند درصد رشد، و از فروردین 99 هم این رشد عجیب و غریب بلکه سرسام‌آوری بوده، به طوری که بسیار از کارشناسان رو به تعجب واداشته و ابراز نگرانی کردن در این باره. درباره موضوع برنامه همکاران رضا محمودآبادی گزارش رو آماده پخش کرده، این گزارش رو به اتفاق بشنویم. ورود خواهیم کرد به موضوع بازار سرمایه و رشدهای این چنینی که در شاهد هستیم و با گفتگو در گفتگو با کارشناسان به تحلیل و بررسی این وضعیت خواهیم پرداخت. اینجا رهیافت رادیو اقتصاد هست، سامانه پیام کوتاه ما 3036-37.
گویی بازار طلا و دلار و مسکن و خودرو در گرد و خاک این روزهای بازار سرمایه و حجم پولی که در آن جا به جا می شود دیگر محلی از بحث مفصل را ندارند و همه جا بحث سهم است که سلاح ورزی عضو شورای بورس دلیل رونق این بازار را این موارد می داند.
در شرایطی که در کشور حجم نقدینگی بسیار زیادی رو به سلاح وجود داشت در سال گذشته، به دلیل سلسله اتفاقات اقتصادی که افتاد، از جمله افزایش قیمت ارز، از جمله در واقع توجیه پذیر شدن صادرات محصولات تولیدی، همچنین با توجه به اصطلاح تصویب و ابلاغ اون قانونی که و مقرراتی که اجازه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها رو میداد، یه مقداری در واقع این بازار جذابیت بیشتری پیدا کرد.
اینکه چرا در حالی که اقتصاد دنیا با چالش بزرگی همچون کرونا دست به گریبان است ولی بازار سرمایه در ایران در حال ثبت رکوردهای جدیدی است، سلاح ورزی میگوید
بخشی از این سرعت پیدا کردن افزایش شاخص‌ها ناشی از عرضه و تقاضا است، یعنی سهام عرضه شده محدود، در این حال حجم زیاد نقدینگی و فشار زیادی وجود داره. بذار این افزایش قیمت سهام یا افزایش شاخص سهام متناسب با بازده شرکت ها نیست و برای خیلی از شرکت ها لذا به نظر میرسه که واقعی نیست و این تناسبی با سوداوری و بازدهی شرکت ها نداره.
سهام بی ارزش مجموعه هایی که در کمین افراد بی تجربه و علم نشسته است و حبابی بزرگ شده است از آمال و آرزوهایی که خطر از بین رفتنش دور از انتظار نیست.
همون جوری که شما حالا عنوان حباب براش به کار بردید، ولی به دلیل این که تناسب واقعی بین سوداوری و بازدهی شرکت ها با افزایش شاخص سهام و قیمت سهام وجود نداره، حتما یه جایی این بازار شروع میکنه به اصلاح و این شاخص ها تعدیل میشه. اون موقع همون شرکت هایی که به اصطلاح سهام بنجل هستن و شرکت هایی که شرایط خوبی رو نداشتن و سودآور نیستن قطعا بیشتر سقوط خواهد کرد و افرادی که به اصطلاح درگیر این موضوع هستن بیشتر زیاد خواهند دید.
البته برخی معتقدند برای کنترل رشد بورس بایستی عرضه سهام شرکت‌های بزرگ دولتی در بورس شدت بیشتری یابد تا ضمن عمق بخشی به بازار جلوی رفتارهای هیجانی نیز گرفته شود. برای بررسی بیشتر بازار سرمایه با رهیافت همراه باشید.
خب متشکرم از همکارم رضا محمودآبادی برای گزارش کاملی که درباره موضوع بورس آماده پخش کردند و تقدیمتون شد و مصاحبه‌ای که ارائه دادند در این گزارش. اما جناب آقای دکتر احمد توکلی از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، از اعضای هیئت مستشاری عالی نظام الان روی خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر توکلی خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم.
سلام بر شما.
متشکرم. آقای دکتر توکلی به مصاحبه کردید جناب عالی، گفتید دولت مسئول شرایط حبابی بازار است. دولتی که میخواد کسری بودجه رو اینجور جبران میکنه چطور میتونه در این حال که کسری بودجه رو جبران میکنه مسئولیت در واقع شرایط حبابی بازار رو هم باید به عهده بگیره؟ آقای دکتر
الان یه اتفاق عجیبی داره میفته که در حالی که اقتصاد در سمت رکود شدیدتری میره،
بله،
و باید همه جا وضع خراب باشه، بورس ما برخلاف همه بورس جهان رشد میکنه.
بله.
این معنیش چیه؟ ما که نفهمیم، مگه اینکه یک ناسلامتی در کار باشه؟ اگه بگیم که چون جای دیگه تعطیل مردم میان یه سهام میخرن،
خب
وقتی اینجور باشه این مردم توجه نمیشه، توجه نباید داشت که مثلا شرکت سالمین که همین روزا میخواد تجدید ارزیابی کنه دارای خودشو،
بله،
و 450 میلیارد کنه میشه 4800 میلیارد تومان. این حباب نیست؟ این حباب چیه؟
بله.
بدبختی اینه که مردم اطلاع ندارن، یه دفعه پروپاگاندا میکنن، تبلیغات میکنن، مردم میشینن به بورس، بعد افراد بدون دانش کافی این معاملات انجام میدن.
بله.
بعد این حادثه پیش میاد، این حباب رحمه میکرد که بس چیا بیچاره میشن؟ اونایی که اطلاعات علمی و فنی یا اطلاعات موردی نداشتن.
بله.
اونایی که دارن خیلی سرشون میخوان بکنن به سر زیاد دشت سیده میرن تو سیستم و سیستم سخت میکنه مثلا 8-8.
بله.
تمام ها دستگاه بلن شده. بوس مسئله داره، اگه مسئله دار نبود تو این شرایط مثل یک شرایط بسیار با رواج اقتصادی این کار اتفاق نمی افتاد.
بله.
اینطور اقتصادی باید توی رونق بیفته، روی رکود بیفته. اما که این دولت مسئوله، دولت مسئول همه چیز هست. این بورس که یه جایی که حتما جنده دولت کار میکنه، من که کار نکنه که یه قمارخانه خیلی خطرناک میشه. الانش هم میشه قمار داره، ولی اون موقع دیگه هرچی هرچی میشه. و اگر بورس مثل بوتنهای یا درجه تفسنگ بدن اقتصاد کشور هست، وقتی اینجور در هم بر همه که تشمیل هم مردم تشمیلشون نمیتونن، الان میرن به قیمت گرون میخورن.
بله.
و بعد اونه که بیر وقتی برای سیگن کبابیش اونه که فروختن بردن دیگه.
بله. آقای دکتر توکلی، صندوق های ETF قرار شد که باقی مانده سهام 18 شرکت دولتی در قالب 3 صندوق به نام صندوق ETF یا صندوق های قابل معامله عرضه بشه. آیا این صندوق ها هم دچار مشکل هستند یا نه؟ میشه واقعا به اینها اعتماد کرد؟ شهروندانی احتمالا هفته آینده عرضه خواهد شد، چون آقای دکتر دشپسند اعلام کردن که تکلیف این صندوق ها یکیش روشن شده. پالایشی ها، پتروشیمی ها، بانکی ها، فلزی ها قرار به این حوزه ورود کنن به این 3 صندوق. یک صندوق الان آماده پذیرش هست، شرایطش آماده شده و احتمالا تو هفته آینده عرضه خواهد شد در بورس سهام برخی از این شرکت ها. آیا اونها هم دچار مشکل هستند یا نه؟ شرکت هایی که ارزش واقعیشون اون عددی که اعلام میشه نیست و ممکنه اونها حباب ایجاد بکنه دچار مشکل میشن شهروندان؟
وقتی که ارزش دارایی بورس بالا رفت، همه رو به این نسبت های متفاوتی میکشه بالا.
خب،
ولی من تأثیرم از این جهت اعلام میکنم که دولت های گذشته و همین دولت،
بله،
در وقتی منابع مصارفشون تو بودجه میمیسن، درآمد رو کفایت مالیاته تعمیم میدن لفظ رو به هر پولی که میاد، منبعی که با دستون میاد،
بله،
یعنی کارخونه میفروشن میمیسن درآمد،
بله،
ارز میفروشه میمیسن درآمد،
بله،
یعنی درآمد نیست، سهام میفروشه میمیسن درآمد.
درست.
تمام این رو فروختن. تتمشی نیزه مونده آیا عملیش که ارزی رو جارو کرد، مثل دل مهم صاف کرد.
بله.
تبیل رفت. آقای ادوانی هم کنه باید بکنه، داره دارایی میفروشه بودجه کسی بیتمیم میکنه.
بله.
این فروزن داره چه که میخواه ادامه داری کنه؟ این چای انباره آبه، چای آب چشمه نیست که بیموشه که.
بله.
این تموم میشه. بعد دولت بعدی با چی نیست کشور داره کنه؟
درست.
دولتی که دارایی نداشته باشه، قدرت ما رو برای نجات مردم خودش از فقر و فلاکت
نداره. آقای دکتر، دارایی های دولت الان 7 میلیون میلیارد تومنه. این رقم رقم کمی نیست، در حالی که این شرکت هایی که دارن واگذار میشن ارزششون خیلی بالا نیست. مثلا بعضی از شرکت ها هستن دولت
هیچ دارایی قابل ارزه نباشه.
آها.
تخمینی دارایی که بکیری میدن، دارایی که قابل ارزه هست مخواهی تمام ساختمون به پیش قیمتش به اضافه کنن، تمام تحصیل دولتی حساب کنن. این که دولت ارزن نیست، من دولت باید تموم بشه.
بله.
با این روحانی.
آقای دکتر، توصیه‌تون به مردم چیه تو این شرایط برای بازار سرمایه؟
من به مردم توصیه میکنم به شدت از این بازار حراس داشته باشن. بازار از تهران الان قابل اعتماد نیست.
درست.
و باید احتیاط کنن.
بسیار خوب.
پس من نگران اینم که همون بلایی که وسیله تخلفات مؤسسات مجاز مالی و تخلف بزرگتر بانک مرکزی، خیانت بانک مرکزی صورت گرفت، اینجا تکرار بشه.
بح.
و دولت اونجا 35 میلیون تومان از جیب ملت مجبور شد بپردازه چون خودش مقصر.
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر توکلی، براتون عرضه موفقیت میکنیم و شبتون بخیر باشه انشاءالله. خب، اینجا رهیافت رادیو اقتصاد هست، با این برنامه در خصوص بازار سرمایه همراه شما هستیم. جناب آقای خواجه نصیر، کارشناس محترم بازار سرمایه، الان روی خط ارتباطیمون هستن. جناب آقای خواجه نصیر، خدمت جناب علی سلام و شب بخیر میگم، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای خواجه نصیر. پیش از گفتگوی با جناب علی، آقای دکتر توکلی روی خط ارتباطیمون بودن، چون خیلی حالشون مساعدم نبود، البته ما می‌خواستیم یه سوال دیگه ازشون بپرسیم که فرصت نشد خدمتتون باشیم. اما بازار سرمایه همه رو تقریباً هم به هیجان آورده هم نگران کرده. این که در میانه هیجان و نگرانی بایستی به بازار سرمایه چه نگاهی داشته باشیم، با اعداد و ارقامی که مطرح میشه تحلیلتون رو بفرمایید و باید با بازار سرمایه چه کنیم. اگر دولت عرضه نکنه میگن آقا دارایی ها تو فعال کن، کسی بودجه جبران کن. حالا دولت شاید یه راه اینجوری پیدا کرده، نمیدونم چقدر درستی یا نه، کجاش خطرناکه و کجاش میتونه برای مردم قابل اطمینان باشه؟
خب بر ترتیب نکته اساسی که وجود داره این هست که پیشران بر حال بازارهای ما در حال حاضر نقدینگی. نکته اساسی که وجود داره و خب بر حال نمیشه منکر شد اینه که نقدینگی در حال حاضر در هر جایی که قدم میگذاره تحرکات ایجاد میکنه و این در همه بازارهای موازی دیگر غیر از بورس هم هر وقت وارد شده تلاطمات ایجاد کرده که اثرات بسامانی رو برای اقتصاد ایران به وجود آورده.
بله.
امروز با توجه به شرایطی که در بازار بود که طبیعتاً بازارهای موازی به هر حال مسائل خودش رو داره و کنترل شده و به هر حال مردم هم نگران این هستن که سرمایه هاشون در اثر به هر حال تلاطمات اقتصادی، یکیش به هر حال بحث کاهش ارزش پول هستن، مسائل از این دست از بین بره و به دنبال راهکار هستن.
بله.
و طبیعتاً بورس به عنوان و بازار سرمایه به عنوان جایگاهی که میتونه به صورت تئوریک در حقیقت همه جای دنیا هم مطرح هست که اینجا میتونه در حقیقت سرمایه ها رو به جای اینکه بره و صرفا در یک فضای سخت بازی قرار بگیره و کمکی به اقتصاد کشور نکنه به کار بگیره، به دست بگیره و بتونه در راستای اشتغال، تولید و بهبود وضعیت اقتصادی کمک کنه. پس بنابراین یک موضوع در حقیقت قدم اول این که نقدینگی و سرمایه گذاری مردم به سمت بازار سرمایه بیاد راهکاری نیست که نشه ازش دفاع کرد یا کسی بیاد خلاف به این صحبت کنه.
بله.
تجربیات جهانی همین رو نشون میده که به هر ترتیب اقتصادهایی که نقدینگی رو تونستن به سمت بازار سرمایه هدایت بکنن و اون رو تبدیل بکنن به سرمایه گذاری این مولد، اقتصادهای بهتری بودن نسبت به اقتصادهایی که این منابع در اونها به سمت بازارهای موازی رفته و هیچ تولید رو ایجاد نکرده، هیچ اشتغال رو ایجاد نکرده و صرفا تورم ایجاد کرده یا صرفا قدرت خرید رو پایین آورده و مردم رو دچار یأس و مشکل کرده.
خیلی متشکرم آقای خواجه نصیر. همراه ما باشید آقای خواجه نصیر. جناب آقای گودرزی معاون محترم بورس تهران الان رو خط ارتباطی مون هستن. جناب گودرزی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و آقای دکتر خواجه نصیر و همچنین شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم آقای خواجه نصیر. مردم هم دارن واکنش نشون میدن به اونچه که پیشتر آقای توکلی اشاره کردن، اینکه یه اشکالی در کار هست که ما وقتی اقتصادمون رکودی است این همه رشد شاخص در بازار داریم، ارزش شرکتی که 450 میلیارد تومانه به بالای 4000 میلیارد تومان رسیده، یا ارزش شرکتی که 20 میلیارد تومان هست به حدود 3800 میلیارد تومان رسیده. شرکت هایی که مشمول ماده 141 قانون تجارت هستند، یعنی ورشکسته هستند، اما ارزش سهامشون داره بالا میره و این یعنی حباب. اصلا حباب چیه و آیا بازار بورس ما آیا الان حباب داره یا نه؟ اگر داره باید نگران باشیم یا نه؟
نکنی نگاهی که به صورت 0-1 به یک بازاری که به هر حال گستردگی خودشو داره. ما بیش از 30 تا صنعت داریم، 1000 تا شرکت، عملکردهای متفاوتی وجود داره و ارزش‌های متفاوتی. بله، قطع به یقین در حال حاضر در بازار سرمایه ایران شرکت‌هایی هستن که چندین برابر ارزش ذاتیشون دارن قابل میشن. قطع به یقین ما گزینه‌هایی رو داریم که به عنوان مثال نسبت قیمت به فروش اونها بالای 40 و 50 هست، یعنی 40 سال هم بفروشن حاشیه سودشون هم 100% باشه باز هم نمیتونن قیمت رو توجیه کنن.
بله.
قطع به یقین اینها اطلاعاتی که در بازار سرمایه ما وجود داره، ولی در کنار اون ما شرکت هایی رو داریم که بسیار بسیار در حقیقت گسترده هستن و ایجاد اونها در شرایط فعلی بسیار بسیار سرمایه بر هست. بنابراین این شرکت ها ارزندگی خودشون دارن. بر اساس بررسی‌هایی که انجام شده مشخص شده که به لحاظ وزنی ما حدود 50% 55% شرکت همون از ارزش ذاتیشون در حال حاضر بالاتر، ولی خب 45% هم شرکت هایی هستن که زیر ارزش ذاتیشون معامله میشن.
پس مثل کجاها آقای گودرزی؟ کجا هستن که الان پایین تر از ارزش ذاتیشون دارن ارزش میشن و معامله میشن؟ صداتون ضعیف آقای گودرزی.
من قبل از اینکه سوال شما رو بخوام پاسخ بدم، بد نیست یک سری از آمار اطلاعات رو در خصوص وضعیت امروز بازار در اختیار شنوندگان محترم شما قرار بدم. ببینید، ما سال گذشته که قریب 240 روز کاری داشتیم، در کل سال 98 حدود تقریبا 20200 میلیارد تومان جریان مازاد خرید حقیقی ها بوده نسبت به فروششون، یعنی خریدی حقیقی ها ارزش خریدشون نسبت به فروشی که در بازار داشتن 20200 میلیارد تومان تقریبا بیشتر بوده.
بله.
یعنی به طور میانگین میتونیم بگیم که در سال 98 هولوحش متوسطاً 85 میلیارد 90 میلیارد تومان مازاد خرید حقیقی ها بوده در هر روز.
بله.
امروز که من در خدمت شما هستم که تقریبا 20 چند روز کاری گذشته از سال 99، قریب 20000 میلیارد تومان، تقریبا 19000 خورده میلیارد تومان مازاد خرید حقیقی ها بوده. یعنی روزانه قریب 900 میلیارد تومان حقیقی ها پول تزریق کردن در این بازار.
خوب.
اون سوالی که شما از آقای دکتر خواجه نصیری پرسیدی، واقعیت این هستش که پارادایم فکری فارغ از دلایل ایجاد اونها تغییر کرده. یعنی مردم به یک بازاری رو دارن باهاش آشنا میشن که در گذشته صرفا پول توی همون سکه و طلا و اینا بود، الان مردم تمایل پیدا کردن علاوه بر سرمایه گذاری در بازار مثلا مسکن یا سایر بازارهایی که غیر مولد هستش، در یک بازار سرمایه گذاری بکنن که با پولهای خرد هم امکان سرمایه گذاری در اونها وجود داره. و این پارادایم فکری تغییر کرده. حالا اینکه دلایلش مثلا کاهش ارزش پولی بوده یا پول ملی بوده و یا سایر عوامل مثل تحریم ها و اینا ازش گذر بکنیم، آقای دکتر خواجه نصیری مفصل در این مورد با شما صحبت کردن. به نظر میرسه که خدمت شما عرض کنم که این جریان پولی که وارد شده کانالیزه شدن اون به سمت صنایعی که دارای ارزش افزوده هستن و به اصطلاح به قول شما حبابی نیستن، روش زیاد رو تجربه نکردن، اولویت اصلی الان باید در بازار سرمایه باشه. ما الان توی شرکت هایی که در صنایعی داریم مثل صنایع پتروشیمی، شرکت هایی درش وجود داره که از پی تی تی ام کل بازار که الان قریب 14 واحد هستش، از پی بی ای کل بازار هم کمتر هستن. پتروشیمی های خیلی خوب و سودآور رو سراغ داریم، اما واقعیت اینه که بخش عمده شرکت هایی که در بازار سرمایه الان مورد دارتر سرمایه گذاران قرار میگیرن پیوهی بالایی دارن و این خوشیاری سرمایه گذاران رو میتلد.
بچکم همراه ما باشید آقای گودرزی. آقای دکتر خواجه نصیر خواهش میکنم، توضیحات آقای دکتر گودرزی رو شنیدید. آقای خواجه نصیر، واقع مسئله اینه که رد نکردن، تایید کردن، گفتن که بله ممکنه شرکت هایی باشن که ارزش واقعیشون چیزی که الان ارائه شده در بورس نباشه، اما حدودا 45-50% شرکت ها هم هستن که پایین‌تر از ارزش واقعیشون هستن. در پاسخ به سوال بنده که گفتم چه شرکت هایی، حالا شاید به نوعی پتروشیمی رو مثال زدن آقای گودرزی و شرکت های دیگه باشن که اینگونه باشن، بالاخره بانکی ها و فلزی ها و پالایشی ها هفته آینده دوباره میان به بورس و در قالب ETF عرضه میشن. خود دولت اعلام کرده اینا 20-25% با تخفیف اینها رو عرضه میکنه. آیا این باعث جذابیت میشه که مردم این سمت میل کنن و آیا این خطر محسوب نمیشه در شرایط فعلی؟ چطور میشه تشخیص داد کدام شرکت ها حبابی هستن نباید طرفشون رفت، کدام ها حبابی نیستن باید طرفشون رفت؟
خب به هر حال بازار سرمایه اگرچه بازار بسیار تخصصیه، ولی به هر حال مؤلفه های خیلی ساده ای هم هستن که مردم میتونن بهش توجه بکنن، مثلا این پی بی ای که آقای دو تا گودرزی فرمودن یا مواردی از این دست. نکته ای که وجود داره این هست که قطع به یقین، نکته ای که به هر حال در اطلاعات افشا شده در بازار سرمایه در قالب سایت کدالیا، اطلاعاتی که در سایت های TMC سایت اصلی بازار سرمایه وجود داره، اینها مشهود هست. سرمایه‌گذاران میتونن نگاه کنن و ببینن که چی رو میخوان انتخاب بکنن. طبیعتا اگر نقدینگی به حدی فشار داره، همونجوری که آقای دکتر گودرزی فرمودن، اون چیزی که ما از ابتدای ارسال داشتیم که سرمایه‌گذاران فارغ از این که دارایی میارزد یا نمیارزد بگوین که ما میخواییم یک دارایی در بورس بخریم که فقط دارایی در بورس داشته باشیم و اتفاقا فرایندها به دلیل و روندها به دلیل ورود نقدینگی این مسیر رو و این تصمیم رو این پارادایم رو تایید بکنه، این بی مفهوم نیست که این پارادایم درسته. به نظر من سرمایه‌گذاران باید بدونن که این بازار با محصولات فراوان در حال از زندگی های متفاوتی داره. سرمایه گذاران باید تخصصی عمل کنند، اگر این تخصص رو ندارد بعد حراس داره، قطع به یقین خرید چشم بسته و خرید بدون علم حراس داره. اگر تو این سوادی رو ندارن، از ابزارهایی مثل صندوق های سرمایه گذاری استفاده کنند که صندوق های سرمایه گذاری بالا سرش متخصص های نشستن که این بدیهیات اولیه روش های انتخاب رو در بازار سرمایه میدونن. اگر نه، قطع به یقین انتخابشون صرفا مبتنی بر روندها خواهد بود و تا زمانی که این روندها تداوم پیدا بکنه شاد و خوشحال خواهند بود. اما اگر این روندها به هر دلیلی برگرده، به هر دلیلی عرض کنن، قطع به یقین ممکنه که سرمایه گذاران اون موقع بیان و بگن که چرا این روندها برمیگرده. و پاسخ متولیان بازار خیلی ساده است: اطلاعات مشهود بوده، باید بر اساس این اطلاعات تصمیم گرفتی، نباید این تصمیم رو در حقیقت ناآگاهانه میگرفتی. حال موضوعی که مطرح است اینه که اگر خاطبه کسانی که امروز در بازار سرمایه وارد شدن و دسترسی مستقیم به بازار دارن از تخصصی کمی برخوردارن، باید به این فکر کنیم که چگونه میتونیم کاری بکنیم که این خلأ تخصص و توان علمی تحلیلی مبتنی بر در حقیقت مؤلفه‌های مالی بازار که مورد مبنای تصمیم گیری است رو چجوری میتونیم پر بکنیم تا از ریسک سرمایه گذاران کم دانش و کم سواد که میتونه خودشون رو در حقیقت در معرض ریسک بالای قرار بده کاهش.
متشکرم آقای دکتر خواجه نصیر، کارشناس بازار سرمایه، براتون آرزوی موفقیت میکنم و شبتون بخیر.
خیلی ممنون،
خدا حافظ. آقای دکتر گودرزی، یک گزارش رو من از مطبوعات میخوندم، اگه اشتباه نکنم روزنامه کیهان بود، که اشاره کرده بود تعداد سهامدارانی که کد بورسی براشون صادر شده بیش از 11.5 میلیون نفره. من اونایی که جدیدن کار ندارم، حالا کسایی که الان کد بورسی دارن، بالاخره شما از زمان تاسیس بورس تا الان یه جستجوی ساده بکنید، تعداد بورس سهامایی که خریدن و فروختن و سودایی که کردن راحت به دستتون میاد، یعنی یه بازار شفافه. در این حال که شفافه، این 11 میلیون نفر اگر به استناد فرمایشات جنابالی آقای دکتر گودرزی بیایم و ببینیم که بگیم خب 50% شرکت ها حبابی هم و نیمی از این جمعیت ممکنه این سهام ها رو خریده باشن پیشتر و نیمی دیگه ممکنه سهام هایی رو خریده باشن که دست کم 20% با تخفیف داره عرضه میشه، احتمالاً هفته آینده قرار اتفاق بیفته براش، توی همچین شرایطی اگر بازار بورس یه قدری با واقعیت های اقتصاد خودش رو تطبیق بده و ببینی که اون شرکتی که 400 میلیارد میارزیده الان شده 4000 میلیارد اما فعالیت نمیکنه، ورشکسته است، تعطیله، مشمول ماده 141 قانون تجارته، اون وقت اون سهامدار بورس سرخورده میشه، سرمایه‌اش حتی از نصف هم کمتر، نصف اولیه که وارد کرده بود کمتر میشه و اون وقت کی جواب این رو خواهد داد؟ آیا که بود از این نکته ایست که هم شما به عنوان مسئول و معاون بورس باید بهش توجه کنید، هم خود مردم.
ببینید، من یه توضیح رو توضیح بیشتری بدم در مورد نکته که شما اشاره کردید. وقتی ما میگیم بخش عمده ای از بازار، لزوماً حالا درصد تعیین نکنیم، مثلا 45% 50% یا شاید ممکنه بیشتر از 50% باشه. ببینید، وقتی که ما در مورد شاخصهای بازار صحبت میکنیم، ما گرانی و ارزانی رو همگامی و هماهنگی سوداوری شرکت ها با متغیرهای اساسی شرکت بایستی به عنوان یه معیار اینا رو ارزیابی کنیم. مثلا آیا بازدهی که این شرکت داشته آیا همگامی و هماهنگی داشته با نرخ رشد فروشش، نرخ سود عملیاتیش، نرخ سود خالصش؟ تمامی این آمار و اطلاعات از طریق سایت کدال که در دسترس عموم مردم هست قابل رصد هست. یعنی هر فردی که تمایل داشته باشه که صورت‌های مالی یک شرکت رو مطالعه بکنه، در از بعد به ورود اون شرکت به بازار سرمایه تمام صورت‌های مالی به صورت کاملا شفاف افشا شده. اینکه امروز سرمایه گذاران آیا توجهی دارن به این صورت‌های مالی و مبتنی بر این صورت‌های مالی آیا دارن اقدام به خرید فروش میکنن، سوالی است که باید خودشون پاسخ بدن. نکته که وجود داره اینه که ما در مثلا بورس تهران و همکاران من در سازمان و بورس بهادار به طور کلی وظیفمون چی از وظیفمون شفاف کردن فضاست. یعنی زمانی که سرمایه گذار میخواد اقدام سرمایه گذاری بکنه، باید کلیه اطلاعات، همونطور که گفته میشه، میگن تالار شیشه ای، اتاق شیشه ای، وظیفه بورس ها و وظیفه سازمان بورس این استش که فضا و اطلاعات لازم رو مهیا کنه، در اختیار سرمایه گذار قرار بده و سرمایه گذاری که اشتهای ریسک پذیری بالایی داره متناسبا تصمیم میگیره. کسی که کانسرواتیو هست، محافظه کار هست، سهمایی رو انتخاب میکنه که محافظه کارانه بازدهی محافظه کارانه بهش خواهند داد. نکته که وجود داره این شفافیت ایجاد شده. اگر فردا روزی روند ما